از اینکه ما را از استدیو صدای شهر رادیو تهران همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا بخش بعد.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افزایش غیرقانونی قیمت نان در پایتخت. رئیس اتاق اسناف تهران: نانوایی ها تا زمان دریافت بخشنامه جدید حق افزایش قیمت نان را ندارند.
کاهش ساعت فعالیت صنوف در نیمه دوم سال. اغذیه و آب میوه فروشی ها تا ساعت 24 و بقیه صنوف تا ساعت 23 مجاز به فعالیت هستند.
معطل ماندن واگذاری 1100 واحد مسکونی آماده بهره برداری در قرچک به علت بی توجهی مسئولان شهری.
و واگذاری 30 هکتار از زمین های شهرک صنعتی خاوران به بانوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم صارمی و من محمد رضا حورفر، اخبار صبحگاهی سه‌شنبه دوم مهر 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
نانوایی های تهران مجاز به افزایش قیمت نان نیستند. رئیس اتاق اصناف تهران گفت تصمیماتی در خصوص قیمت نان گرفته شده، اما هنوز بخشنامه‌ای درباره تغییر یا افزایش قیمت نان به اتحادیه اصناف تهران اعلام نشده است. آقای نوده فراهانی افزود تا پیش از ابلاغ رسمی انتشار ابلاغیه قیمت جدید نان به جهت قانونی ندارد، ضمن اینکه تا پیش از اعلام رسمی نانوایی ها مجاز به افزایش قیمت نان نیستند. وی گفت این ابلاغیه را فردی در کانال نانوایان منتشر کرده که انتشار آن غیر قانونی است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اما میگوید افزایش قیمت نان و وزن چانه ابلاغیه ستاد تنظیم بازار را دارد. آقای امامی امین در پاسخ به سوال همکارم کرمی در این باره گفت:
روز گذشته قیمت نان افزایش پیدا کرده. اتحادیه نانوایان نرخ داده قیمت نان. اون افزایش قیمت نان با نظارت استانداری بوده، ابلاغیه استانداری بوده یا نه؟
افزایش قیمت نان 5 سالی بودش که مسببه برای افزایش قیمت نان نبود، و خب از اون طرف هم به جهت اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده بود برای نانوایان، طبیعی بودش که انتظار داشتن که این تغییر قیمت صورت بگیره. خب از اون طرف ما شاهد کم فروشی بودیم در نانوایی ها، و از وزن چانه و خمیر نان کم شده بود. مدتی هم بودش که پیگیر این اصلاح قیمت ها بودن. تا اخیراً چند روز گذشته تنظیم بازار کشور نسبت به هم اصلاح وزن و هم تغییر قیمت های انواع نان های سنتی اصلاحیه ای رو ابلاغ کردش به استان ها، از جمله به استان تهران، که روز گذشته قیمت های اصلاحی که از طرف تنظیم بازار کشور به استانداری تهران ابلاغ شده بود به سازمان سمت استان تهران ابلاغ کردیم تا به اتحادیه ها و زیر مجموعهشون ابلاغ کنن برای اعمال هم قیمت ها و هم اینکه وزن نان و وزن چانه اصلاح بشه.
دیگه یعنی قانونیه دیگه.
بله، هم افزایش قیمت نان داریم و هم افزایش وزن چانه ها رو داریم.
حذف برخی یارانه‌های نقدی شهریور به علت بروز اختلال در سامانه بوده است. سخنگوی ستاد اجرایی تفسیری 14 بودجه 98 گفت به سرپرستان همه خانوارهایی که در مرحله اول تحت عنوان خانوارهای دهک بالا شناسایی شدند پیامک ارسال شده، برابر این افرادی که یارانه شهریور به حسابشان واریز نشده و پیامکی نیز دریافت نکردند به معنای حذف از دریافت یارانه نیست، بلکه علت آن بروز اختلال در سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها بوده است. آقای میزایی افزود این افراد باید مستقیم به بانک مراجعه و حساب خود را اعلام کنند. البته در صورت هر گونه سوالی می توانند با سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه 021-6369 تماس بگیرند. به گفته یه سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانه، سرپرستان خانوارهایی هم که به قطع یارانه نقدی خود معترضند و پیامک دریافت کردند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
ساعت فعالیت صنف‌ها در نیمه دوم سال کاهش می‌یابد. رئیس پلیس پایتخت گفت از اول مهر ساعت کار صنف به روال همیشگی خود باز می‌گردد و بر این اساس فعالیتشان تا ساعت 23 خواهد بود. سردار رحیمی با بیانی که تنها صنف‌های اغذیه فروشی و آب میوه فروشی تا ساعت 24 مجاز به فعالیت خواهند بود افزود صنف‌های دیگر حداکثر تا ساعت 23 می‌توانند فعال باشند و برخی از صنف‌ها مانند طلا فروشی نیز دارای شرایط خاص خود هستند. در نیمه نخست سال اغذیه فروشی‌ها و آب میوه فروشی‌ها تا ساعت 1 بامداد اجازه فعالیت داشتند.
واگذاری 1100 واحد مسکونی آماده بهره برداری در قرچک به علت بی‌توجهی مسئولان شهری 5 سال معطل مانده است. شهردار قرچک گفت بهره برداری از مجتمع مسکونی صبحانه 2 با 1100 واحد به علت نداشتن فضای آموزشی و مدرسه متوقف شده است. آقای خرمی شریف افسود ساخت این مجتمع مسکونی که با سرمایه مردمی ساخته شده است 5 سال پیش تکمیل شد، اما آموزش و پرورش به علت رعایت نکردن فضای آموزشی 100 عدد از پلاک ثبتی مجتمع را توقیف کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است. به گفته آقای خرمی شریف مسئولان قبلی قرچک نظارت درستی بر روند ساخت این مجتمع نداشتند و سازندگان مجتمع در آن فضای آموزشی در نظر نگرفتند. شهردار قرچک گفت مالک برای تعیین تکلیف و پرداخت بدهی های خود باید به شهرداری مراجعه کند که این اقدام نیز تا کنون انجام نشده است.
20% دانش آموزان کشور دچار اضافه وزن و 20% آنان نیز دارای چاقی شکمی هستند. دکتر عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اعلام این مطلب از امضای تفاهمنامه بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برای بهبود وضع بوفه مدارس خبر داد و گفت
بر اساس اطلاعات موجود یک چیزی حدود 20% دانش آموزان ما دچار اضافه وزن و چاقی هستند و حدود 20% دچار چاقی شکمی. فست فودها متاسفانه بی رویه مصرف میشه. فست فودها می توانند باعث اختلال در چربی خون، کبد چرب و بروز چاقی بشوند و مصرف اینها باید به شدت محدود بشه. تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش از زمینه اقلام غذایی مجاز که قابل عرضه در بوفه های مدارس باشند تنظیم شده و به کل کشور ابلاغ شده. بر اساس این آیین‌نامه ورود انواع محصولات غذایی مثل چیپس و پفک و نوشابه های گازدار، سوسیس، کالباس، پیتزا، فست فود اینها ممنوعه و به هیچ عنوان وارد بوفه ها نباید بشود. مصرف چیپس و پفک در دانش آموزان ما متأسفانه چیزی حدود 10-11% بچه ها چیپس و پفک میخورند و سبزی و میوه که باید هر روز مصرف بشه فقط حدود 30% بچه ها روزانه سبزی میخورند، فقط 60% بچه ها میوه میخورند در حالی که دو بار در روز یا دو واحد در روز باید میوه مصرف بشه. شیر مصرفش در دانش آموزانمون کم هست به دلیل عادات و رفتارهای نامناسب غذایی. چیزی حدود 40% دانش آموزان روزانه شیر مصرف میکنن در حالی که مصرف شیر، مصرف روزانه سبزی، میوه برای تأمین انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌ها که مورد نیاز برای رشد کودک هست، هم رشد جسمی و هم قدرت یادگیریشون لازم هست، در برنامه غذایی روزانه گنجونده بشه. در در میان وعده ها حتما باید بچه ها از لقمه های سالم که در منزل تهیه شده استفاده بکنن و یا که در بوفه مدرسه اقلامی ارائه بشود که کیفیت تغذیه‌ای رو داشته باشه، محصولاتی که به لحاظ قند، نمک، چربی اصلاح شده هستن، به اصطلاح کم نمک، کم قند یا کم چربی هستن.
فروش 18 نوع ماده غذایی در مدرسه ها ممنوع شد. معاون اقتصادی و نظارت بر امور استانهای سازمان دانش آموزی گفت امسال اولین سالی است که دستورالعمل بهداشتی بوفه مدارس را 25 شهریور به مدرسه ها ابلاغ کردیم. آقای دلبری افسود در این دستورالعمل 18 مورد مواد خوراکی غیرمجاز با همکاری نماینده وزارت بهداشت در یک سال اخیر مشخص و به کل کشور اعلام شد. به گفته وی فراورده های غلات هجیم شده مانند پاپکورن، ذرت بوداده، پفک، چپلت و پوفیلا با هر نام تجاری و انواع چیپس و انواع یخمک، انواع نوشابه‌های گازدار، ماء شیر، انواع شیر کاکائو و سایر شیرهای طعم‌دار، دوغ گازدار، سوسیس، کالباس، انواع پیتزا و فراورده‌هایی که در آنها سوسیس و کالباس وجود دارد، انواع همبرگر، انواع سالاد اولویه، انواع لواشک، آلو و آلوچه بدون بسته‌بندی و بدون مجوزهای وزارت بهداشت، انواع آب نبات و کاکائو و شکلات‌هایی که به سطح دندان می‌چسبد، انواع آب میوه‌های سنتی، فلافل و سمبوسه، انواع اشترودل، انواع پیراشکی و دونات، بستنی یخی، پاستیل و ژله، خیارشور و انواع سوسا و ناگت از جمله اقلام غیر مجاز برای فروش در بوفه مدارس هستند.
سرپرست دفتر بودجه آموزش و پرورش از اختصاص 180 میلیارد تومان برای تهیه و توزیع شیر مدارس خبر داد. آقای سامیفر با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت هنوز این بودجه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار نگرفته است و در صورت تأمین بودجه توزیع شیر مدارس در مناطق کمتر توسعه یافته آغاز خواهد شد.
بر اساس ابلاغ سازمان برنامه‌ریزی برای این موضوع 180 میلیارد تومان امسال به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده که تا این لحظه تخصیصی برای این موضوع صادر نشده. چون برای مدیریت این موضوع کارگروهی به محوریت وزارت صنعت و معدن و تجارت تشکیل شده که متشکل از نمایندگان سازمان برنامه‌ریزی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، خود وزارت آموزش پرورش. شما برای امسال این برنامه آمادگی را داریم که در صورت این کارگروه جلساتش هم منظم تشکیل میده بتونیم این توزیع شیر رو داشته باشیم که در مجموع برای 70 نوبت برای کلیه مقاطع تحصیلی این امکانش از روز این شیرها توزیع بشه. برای قیمت گذاری این موضوع سازمان حمایت از مصرف کنندگان تو این کارگروه نمایندهشون هستن، قیمتا رو مشخص میکنن که اگر 180 تای امسال سازمان برنامه تخصیص بدهد و خزانه‌های پرداخت بکنند، خب طبیعتاً بخشی از این بسته شیرها رو میتونید در مناطق 8 مناطق محروم کشور توزیع بشه. موضوع در کارگروه مربوطه چه بررسی شده، چه تامین کنندگان شیر وزارت جهاد کشاورزی و به اضافه شرکت‌هایی که توانایی تامین و توزیع شیر دارن، تو اون کارگروه برنامه‌ریزی شده و جلسات هم در حال ادامه است. به محض اینکه نتایج اون جلسه آماده بشه و تخصیص اعتبار هم انجام بشه، این توزیع شیر انجام خواهد شد.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران. مدیر کل سابق محیط زیست استان تهران میگوید روزانه بیش از 7 میلیون خودرو و موتورسیکلت در شهر تهران تردد میکنند که نتیجه آن افزایش آلودگی هواست. آقای کلانتری افزود متاسفانه در شهر تهران با افزایش جمعیت هیچ تغییری در حمل و نقل عمومی ایجاد نشده و همین موضوع منجر به افزایش ترافیک و آلودگی هوا شده است. مدیر کل سابق محیط زیست استان تهران کمبود آب، تمرکز جمعیت، نبود آمایش سرزمین، نبود ظرفیت زیست محیطی و رعایت نکردن ممنوعیت شعاع 120 کیلومتری را از جمله چالش‌های مهم زیست محیطی استان تهران برشمرد و افزود محیط زیست استان تهران یک برنامه و سند 5 ساله تدوین کرده و این برنامه برای هر شهرستان مجزا است و افزود هجوم جمعیت و تمرکز آن در شهر تهران عامل اصلی بروز مشکلات محیط زیستی است و باید از بارگذاری جمعیت در تهران پیشگیری کرد.
مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان تهران گفت زمینخواری در تهران را با تمام قدرت پیگیری می‌کنیم و عرصه را برای زمینخواران تنگ خواهیم کرد. آقای محمودی در آیین معارفه خود به عنوان رئیس جدید اداره کل حفاظت از محیط زیست استان تهران افزود با افرادی که به دنبال تجاوز به اراضی ملی و مناطق حفاظت شده و سوء استفاده از آن هستند برخورد خواهیم کرد. وی به شکارچیان غیر مجاز نیز هشدار داد با کسانی که سنگ دلانه به دنبال از بین بردن ذخایر ژنتیکی و زیست محیطی هستند برخورد می شود و محیط بانان در مقایسه با گذشته با حساسیت بیشتر این موضوع را پیگیری خواهند کرد. آقای محمودی پیش از این مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس بود و کیومرث کلانتری مدیر کل سابق استان تهران به عنوان معاون جدید محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شد.
30 هکتار از زمین‌های شهرک صنعتی خاوران به بانوان واگذار می‌شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران عصر دیروز در نشست با زنان فعال در حوزه اقتصادی استان تهران گفت 400 قطعه زمین کارگاهی تا 3 ماه آینده در شهرک خاوران آماده می‌شود و این آمادگی وجود دارد که 30 هکتار اولیه به بانوان اختصاص یابد. آقای پرنیان افزود آمادگی داریم تا از حضور بانوان در نمایشگاه‌های ویژه داخلی و خارجی نیز حمایت کنیم.
2 کوهنورد تهرانی در قله دماوند از مرگ حتمی نجات یافتند. این 2 کوهنورد که 1 پدر و دختر 75 و 23 ساله تهرانی بودند، حین صعود به قله دماوند در ارتفاع 5000 متری سقوط کردند. امدادگران جمعیت هلال احمر آمل این کوهنوردان را نجات و به بیمارستان در تهران انتقال دادند.
خبر ورزشی.
در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی مردان جهان در تایلند و در دسته 89 کیلوگرم علی میری در دو ضرب با 207 کیلوگرم صاحب نشانه برنز شد و در مجموع با حد نصاب 374 کیلوگرم مدال نقره گرفت. میری در 1 ضرب هم با 167 کیلوگرم در رده پنجم ایستاد. در همین دسته محمد زارعی با مجموع 361 کیلوگرم به کار خود پایان داد و از کسب مدال باز ماند. پیش از این برای تیم ایران حافظ قشقایی در حرکت 2 ضرب دسته 55 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شده است. امروز هم کیانوش رستمی و ایوب موسوی دو نماینده دسته 96 کیلوگرم ایران به روی تخت خواهند رفت. لیونل مسی برای 6th بار برترین بازیکن فوتبال جهان شد. در مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان که دیشب در شهر میلان ایتالیا برگزار شد، لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا با پشت سر گذاشتن رقبای قدری همچون کریس رونالدو و ویرجیل فان دایک به عنوان مرد سال فوتبال جهان در سال 2019 معرفی شد. همچنین یورگن کلوپ سرمربی آلمانی تیم لیورپول و آلیسون بکر سنگروان برزیلی لیورپول به ترتیب به عنوان برترین مربی و دروازه‌بان جهان انتخاب شدند و مگان راپینو کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا به عنوان برترین فوتبالیست زن سال 2019 معرفی شدند. تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود در مسابقات کاسپیان روسیه برابر تیم جمهوری آذربایجان به تساوی 2-2 رضایت داد. گل‌های تیم کشورمان را در این دیدار مهدی جاوید و ابوالقاسم اوروجی به ثمر رساندند. ملی پوشان فوتسال ایران که در بازی نخست خود با نتیجه 2-1 تیم قزاقستان را شکست داده بودند، در دیدار نهایی به مصاف روسیه خواهند رفت. خبر دیگه از فوتسال این که در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان، تیم فوتسال ایران همچنان در جایگاه 3rd جهان و اول آسیا قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های برزیل و اسپانیا به ترتیب تیم‌های اول و دوم دنیا هستند. کمیته انضباطی اعلام کرد کالدرون سرمربی پرسپولیس با توجه به نشر عکازی و از طریق بیان مطالب اعلامی در نشست خبری علیه وزارت ورزش و جوانان و روزبه چشمی بازیکن تیم استقلال به دلیل نشر عکازی در فضای مجازی به داور مسابقه استقلال تهران و نفت مسجد سلیمان باید دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارسال کند.
به گفته یه فرمانده انتظامی تهران بزرگ، محدودیت‌های مقطعی در برخی معابر شهر تهران به وسیله پلیس راهور فقط در مواردی اضطراری ایجاد می‌شود. همکارم علی مردانی در این باره سردار رحیمی پرسیده است.
صد یه مسئله دیگه هم که هست، مردم معتقدن که همکارای شما تو جای بعضی جاها که به عنوان روانسازی ترافیک محدودیت ایجاد می‌کنن، مثل بول پارک وی، مثل بعضی از معابر، این باعث ایجاد ترافیک میشه. برای اینا
ما تقریبا این رو تلاش کردیم به حداقل برسونیم. این محدودیت ها رو منتها میاد. خب بالاخره یه سری موارد هست که شاید ما نمیتونیم اینها رو به مردم بگیم تو اون لحظه که من و شما به عنوان شهروند داریم عبور میکنیم، یه سری موارد هست مجبوریم. فقط در موارد اجباری و اضطرار این اتفاق داره میفته و الا در سایر موارد ابلاغ کردیم و این رو تاکید کردیم. آره کلا اصلا حذف میشه.
مقدار گوگرد بنزین توزیع تهران در حد مجاز است. معاون سازمان ملی استاندارد با اعلام این خبر گفت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فقط می تواند روی کیفیت هوا نظر دهد، اما وظیفه تشخیص کیفیت آلاینده های سوخت به عهده سازمان ملی استاندارد است. آقای مرندی مقدم با اشاره به اینکه در گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره میزان گوگرد در بنزین تناقض‌های آشکاری وجود دارد افزود، بر اساس نمونه برداری و آزمایش‌های انجام شده سازمان استاندارد مقدار گوگرد در بنزین تهران مجاز تلقی می‌شود. وی همچنین گفت فقط کاهش آلایندگی‌های بنزین نمی‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند، بلکه باید وضع کیفی خودروها نیز بهبود یابد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در دیدار با همتای فرانسوی خود در مقر سازمان ملل بر وظایف و مسئولیت طرفهای برجام از جمله فرانسه برای حفظ این توافق تاکید کرد. آقای روحانی که برای شرکت در 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، همچنین همکاری اروپا با سایر طرفهای این توافق به ویژه روسیه و چین را ضروری دانست.
رئیس جمهور کشورمان همچنین با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری‌ها و روابط سازنده بین دو کشور تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از سه کشور اروپایی عضو برجام گفت راه حفظ برجام اراده جامع کشورهای اروپایی در ایجاد مسیر مستقل از آمریکا و نه تکرار توتیوار ادعای واشنگتن است. آقای ظریف که در نیویورک به سر می‌برد تأکید کرد ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان در برجام آشکار است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت ایران هیچ گونه توافق جدیدی را پیش از پایبندی همه طرف‌ها به توافق کنونی نخواهد پذیرفت.
هفتمین اجلاس رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری امروز در تهران آغاز می‌شود. در روز اول این اجلاس سه روزه رئیس قوه قضاییه درباره استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. طرح اصلاح قانون انتخابات خبرگان نیز از دیگر موضوعات مهم این اجلاس است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای شهریور در مقایسه با ماه قبل 6.6% کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات به ترتیب 45.2% و 30.7% بوده است.
رهبران حزب دموکرات آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور خواستار تشکیل جلسه برای گفتگو در مورد موضوع استیضاح دونالد ترامپ شدند. گفته می‌شود این موضوع شامل اتهاماتی است که ترامپ از رهبران اوکراینی خواسته تا درباره جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا و نامزد اصلی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 و خانواده‌اش تحقیق کنند.
و شرکت توماس کوک قول خدمات مسافرتی انگلیس پس از حدود 2 قرن فعالیت رسما ورشکست شد. این شرکت اعلام کرد 22,000 کارمندش از امروز بیکار می‌شوند. این خبر در حالی منتشر شده که بیش از 600,000 مشتری توماس کوک در سفر هستند و قرار بود این شرکت به آنها خدمات ارائه کند.
روزانه 170 متوفی در بهشت زهرا پذیرش می شود. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا گفت این سازمان خدمت رسان و بدون تعطیلی است که واجب کفایی مردم را انجام می دهد. سعید خال افسود در طول سال حدود 60,000 نفر وارد این سازمان می شوند که این رقم 1/6 تعداد متوفیان کل کشور در طول سال را شامل می شود. و افسود روزانه 250,000 تماس با سازمان برقرار و 350 مراسم در سازمان بهشت زهرا برگزار می شود. آقای خال همچنین گفت بر اساس دستور شهردار تهران بخش دیگری از خدمات سازمان بهشت زهرا توجه ویژه به شهدای گرانقدر و حرم مطهر امام خمینی است و در این مدت رونمایی از یادمان شهید حججی، شهید آبینی و شهید صیاد شیرازی انجام شده است.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش ملایم باد پیش بینی کرد. از خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی صاف تا کمی ابری رو داریم. در طول روز هم در بعضی ساعات وزش ملایم باد رو خواهیم داشت. امروز صبح در برخی از نقاط استان تهران شاهد غبار محلی هستیم و به تدریج دیگه در طول روز از میزان این غبار کم خواهد شد. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 33 و 22 درجه هست. شمیرانا 33 18، رباط کریم 35 19، آبنی 23 13، دماوند 27 14، فیروزکوه 31 10، شهریار 33 19، شهرستان برامین و پاکدشت هم 35 و 16 درجه سانتیگراد. تغییرات دمایش پیش بینی شده.
از توجه شما شنوندگان محترم به خبرهای رادیو تهران متشکریم. از آن ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:56 دقیقه است. اوقات خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
صدای شهر.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران با شما این به مدت 5 دقیقه همراه ما باشید.
ترافیک.
در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی ارتش تا بزرگراه امام علی تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. در ادامه در بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. بزرگراه بسیج به سمت شمال از بزرگراه خاوران تا خیابان شهید رحیمی و مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران تراکم ترافیکی رو شاهدیم.
بچه ها در سال تحصیلی که معمولا حالا یه پیش دبستانی هستن یا کلاس اول هستن، عزیزان و دلبند ما هستن، در ترددهایی که در شهر داریم، در مرکز آموزشی داریم، نیاز به آشنایی با اولین قوانین راهنمایی رانندگی رو دارن دیگه.
بله قطعا دارن، درسته. بله
نقش پدر و مادرها چیه؟
نقش اصلی به نظر من پدر مادر، بله خب اینه که پدر مادر خودشون مقید به اجرای قانون باشن، آموزش دیده قانون باشن که در اجرا من یه چیزی رو میگم بچه‌م میگم نماز بخون، من خودم نمیخونم فرزند، بنابراین در عمل بایستی آدم آموزش رو ببینه.
الان دیدم شما به جای اینکه از عرض معبر عبور کنید آمدید از پل عابر پیاده رد بشید.
پیامبر میگه که نماز بخونید. شما سن چطور نماز بخونید؟ گفتن که نیا که من چطور نماز بخونم؟ همونجوری بس من ناتون بخوام یه توضیح بدم از طریق رکوع و سجود و ذکراشو بگن، یعنی آموزش به این شکل. حالا فرمایید شما درست آدم باید آموزش در حوزه علم هم ببینه، معابر پیاده ارتباطش با ترافیک، بحث عبور از خیابون‌ها، معابری که موتور سیکلت میره، ماشینا میرن، این قدم اولی به نظر من. اون قسمت رو بایستی
توجه به اطرافمون در عبور مرور.
بله.
دیگه
بله.
چی؟
بهش میگم که اول که وارد معبر عبور ماشین میشی، اول بایستی سمت چپت نگاه کنی، این قدم اوله دیگه، آموزش اولی سمت چپت نگاه کنی، ماشین نیاد، یا اگر ماشین هست شما سرعت خودت که مخاطبتون رچی با فاصله با اون
اول
ماشین.
اول بهش نمیگی که عبور کن که خط کشی عابر پیاده باشه؟
بله خب اون که
یا مثل خودتون پل عابر پیاده باشه.
بله دقیقاً. بله اول
که چراغ توجه کن، چراغ قرمز عابر یعنی چی، چراغ سبز یعنی چی.
بله اینا رو قدمای اول. بله اینا قسمت‌ها رو بایستی آموزش بدیم. من حالا بخشی که در واقع میخواد عبور بشه سمت چپ و راستش باید نگاه کنه، بعد وسط شما باید توقف کنه، یه سره نبود که اون رد بشه، بعد سمت راست،
دو طرف هست،
بعد دو طرف هست سمت
راست کنه،
بعد سمت راست نگاه میکنه، باز فاصله شو با ماشینی که اگر داره میاد یا موتور، مثلا این موتور که بچه‌ها نمیتونن خود تحلیل کنن این حرکت موتورا رو،
باید نصف دیگه خیابون رد شن،
نصف خیابون رد شن، بعد به اون طرف خیابون گریزدن میشه بحث عبور از خیابونشون. بنابراین اولین قدم آموزش اولی تو خانواده باید قوانین ترافیک رو ببینن حتما.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. من خوشحال شدم.
اطلاع رسانی لحظه به لحظه با صدای شهر.
88-82-301
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
باید زمینه‌های توسعه دوچرخه رو فراهم کنیم و همان اندازه که از دوچرخه استقبال شده، قطعاً از اسکوتر هم استقبال خواهد شد و حتی شاید اسکوتر محدودیت‌های دوچرخه رو هم نداشته باشه. اینها بخشی از صحبت‌های دیروز شهردار تهران در ستاد مهر با خبرنگاران بود. وی همچنین تأکید داشته بر لزوم ایجاد فضای امن برای حرکت دوچرخه و اسکوتر و اونها رو وسیله‌های پرکاربردی برای مسیرهای کوتاه مثل مترو تا منزل دونسته. ما هم امیدواریم شهرداری تهران در توسعه این وسایل پاک عبور و مرور موفق باشه. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از طراحی و تولید بلیط‌های الکترونیک تک سفره اتوبوس خبر داد و گفته این بلیط‌ها از 15 مهر در پایتخت توزیع خواهند شد. وی در رابطه با علت استفاده از بلیط‌ها به سهولت استفاده از اونها برای کسانی که نمی‌خوان بلیط شارژی تهیه کنند و کسانی که می‌خوان پرداخت نقد